با بهترین و گرمترین درودها به هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز چهارشنبه چهارم آذر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 25 ماه نوامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که مرتب یا دشمن یا نفوذ دشمن را خطری بالقوه برای جمهوری اسلامی می‌داند، این بار باز هم در ادامه توهمات و تخیلات خود به مردم هشدار داد که مبادا در دایره نفوذ یعنی شبکه‌سازی به وسیله پول و جاذبه‌های جنسی گرفتار شوند. علی خامنه‌ای رهبر رژیم در برابر عده‌ای که به آنها عنوان بسیج داده‌اند و نزد او برده‌اند، بار دیگر به خطراتی که او نفوذ دشمن می‌داند اشاره کرد و در این باره توضیحاتی که همانند همیشه تصوراتی است که او دارد و فرضیه‌هایی است که افراد نزدیک وی یا بسیجی‌ها به او ارائه می‌دهند مطرح کرد و گفت نفوذ جریانی از نفوذ فردی خطرناک‌تر است. و بعد این فرضیه را هم توضیح می‌دهد و می‌گوید نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبه‌های جنسی با هدف تغییر باورها، آرمانها، نگاه‌ها و سبک زندگی. وی در ادامه سخن پراکنی‌های خود گفت آماج نفوذ جریانی نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم سازان و تصمیم گیران هستند که نفوذ خطر بزرگی است. وی نفوذ آمریکا را فعلا به نفوذ از راه پول و جاذبه جنسی کشانده است و در بخش دیگری از اظهارات خود که در حقیقت پاسخی هم به حسن روحانی رئیس جمهور خودش هست گفت از نفوذ استفاده جنایی کردن خوب نکنند، اصلا بدون محتوای لازم مثلا نکنند و جناها هم دیگر را متهم نکنند، اما اینکه بگویند افرادی میخواهند از نفوذ استفاده جنایی بکنند از اهمیت بحث نفوذ دشمن کم نمی کند. از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشود، دشمن دارد طراحی میکند. علی خامنه‌ای هویت این دشمنی که همه کاری از دستش برمی آید و هر کار درش می خواهد می کند فاش نکرد و نگفت این دشمن قدرتمند کجاست، در روسیه است یا در آمریکا یا در انگلستان یا در میان خود مردم. در همین رابطه به ویژه جاذبه جنسی که مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی است، امروز شهلا شفیق جامعه شناس ایرانی مقیم پاریس در واکنش به اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نفوذ دشمن از راه جاذبه‌های جنسی گفت که این سخنان به تخیلات جنسی بیمارگونه اسلام گرایان باز می‌گردد که همیشه در گفتار و نحوه نگارش آنان وجود دارد. این جامعه شناس در مصاحبه‌ای که بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه با او انجام داد گفت اسلامگرایان در واقع هر آنچه را که با شادی و آزادی و اختلاط زن و مرد همراه باشد یک نوع نفوذ فرهنگ غربی می دانند و با گفتار خود به نوعی بیان می کنند که ضد شادی، ضد آزادی و زندگی هستند. جامعه شناس ایرانی مقیم پاریس درباره ذهن و تخیلات بیمارگونه جنسی مقامات و رهبران جمهوری اسلامی گفت در زمینه حمله به نویسندگان، شاعران و حتی مخالفان سیاسی همواره پرونده سازی ها درباره مسائل جنسی جزو سرکوب آنها بوده است. در همین حال فاصله گرفتن مردم ایران از اسلام و گرایش گسترده ایرانیان به انتخاب سبک زندگی غربی رهبر جمهوری اسلامی را به گری انداخته است. به گزارش پایگاه خبری دیگربان، علی مطهری نماینده مجلس گفته است ارائه گزارش به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره گرایش گسترده مردم ایران به انتخاب سبک زندگی غربی موجب نگرانی و تأثیر شدید رهبر جمهوری اسلامی شده است. این نماینده اصولگرای مجلس در جمع عده‌ای از دانشجویان با طرح این مطلب گفته است. در این گزارش آمده که مردم ایران از سبک زندگی اسلامی فاصله گرفتند. به افزود سبک زندگی جدید مردم باعث افزایش نرخ طلاق، اعتیاد و حاشیه‌نشینی در شهرها شده است. این پایگاه خبری در ادامه گزارش خود می‌افزاید این نماینده مجلس گفته است که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای برای بررسی این گزارش 6 ساعت وقت گذاشت و برای وضعیت برخی حوزه‌ها اشک ریخته است. در همین حال محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز از برگزاری جلسه سران قوا با علی خامنه‌ای رهبر در مورد بررسی آسیب‌های اجتماعی خبر داده است. علی مطهری گفته است در حال حاضر تا حدی در بخش فرنگی نفوذ صورت گرفته، به طوری که با نگاهی به نوع و سبک زندگی میتوان فاصله از سبک زندگی اسلامی و نزدیکی به سبک زندگی غربی را میتوان دید. گفته میشود در ادامه بررسی این گزارش توسط رهبر جمهوری اسلامی بود که دیروز سه‌شنبه گشت‌های ارشاد وارد خیابان‌های پایتخت شدند تا با آنکه مقامات نیروی انتظامی مبارزه با بدپوشان، بدحجابان و کسانی که عفت عمومی را به عقیده آنها جریحه دار می‌کنند برخورد کنند، اقدامی که بدون تردید مانند سال‌های قبل فرجام و نتیجه جز شکست و ناکامی نخواهد داشت. چند روز پیش نیز فرمانده نیروی انتظامی نسبت به بدپوششی و بدحجابی زنان هشدار داد و از جریمه بدحجاب‌ها و برخورد با سرنشینان خودروهایی که کش حجاب می‌کنند خبر داد. حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری طبق وعده‌هایی که داده بود گفته بود نخواهیم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه ما خود حافظ حجاب و عفافند. در همین حال معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران امشب در نشست بصیرتی فعالان رسانه‌ای استان بوشهر گفت نفوذ راهبردی جدید آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی. این مقام نیروی دریایی درباره عملکرد ویرانگرانی جمهوری اسلامی در طول 37 سال گذشته و فرو رفتن 40 میلیون ایرانی زیر خط فقر و موج فزاینده خشم و مخالفت مردم سراسر ایران با رژیم حاکم بر کشورشان هیچ توضیحی نداد، ولی گفت موضع تعامل و مذاکره با آمریکا دکترین ایالات متحده برای براندازی نظام جمهوری اسلامی است. وی درباره نقش روسیه در همکاری‌های نظامی و سیاسی با رژیم اسلامی نیز سخنی نگفت. در همین حال در پی سقوط یک کروند هواپیمای جنگنده روسیه توسط موشک‌های ضد هوایی ترکیه، امروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت قصد نداریم با ترکیه وارد جنگ شویم. رویکرد ما به مردم ترکیه عوض نشده است و ما تنها پرسش‌هایی از رهبران ترکیه داریم. وزیر خارجه روسیه درخواست مکرر همتای ترک خود برای دیدار دو جانبه را رد کرد. وزیر خارجه روسیه گفت سرنگونی جت روسی توسط ترکیه شبیه به یک اقدام با نقشه قبلی است و تاکید کرد که کشورش قصد ندارد با ترکیه جنگ کند. خبرگزاری فرانسه بر رادیو دولتی این کشور امروز خبر مجروح شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران را به نقل از چند منبع موثق مورد تایید قرار داد. این خبر درست پس از تکذیب آن توسط سپاه پاسداران منتشر شده است. یک منبع امنیتی دولت سوریه، رئیس ناظران حقوق بشر سوریه اعلام کردند که قاسم سلیمانی چند روز پیش در جنوب غربی حلب سوریه طی حمله‌ای در این منطقه مجروح شده است، اما زخم‌های او شدید نبوده است. در چند روز اخیر خبرهای مبنی بر مجروح شدن قاسم سلیمانی در سوریه در برخی ساعت‌های خبری و شبکه‌های مجازی منتشر شده بود که ما دیروز آن را پخش کردیم، اما روز سه‌شنبه دیروز سوم آذر ماه رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران باز همین خبر را تکذیب کرد و آن را شایعه سازی دانسته بود. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان غیردولتی ناظران حقوق بشر سوریه نیز به خبرگزاری فرانسه امروز گفت که قاسم سلیمانی 3 روز قبل در منطقه العین در جنوب استان حلب کشته شده است. رادیوی بین‌المللی فرانسه گفت به غیر از سلیمانی دیگر فرماندهان و سربازان سپاه پاسداران نیز در سوریه و عراق حضور دارند که طی هفته‌های گذشته تعدادی از آنها کشته شدند و اجسادشان به ایران انتقال یافت. این رادیو گفت در 17 ماه اکتبر گذشته نیروهای ارتش سوریه اعلام کردند که حمله ای را برای بازپس گرفتن منطقه حلب از سورشیان آغاز کردند که در آن سربازان جمهوری اسلامی از سپاه همراه با حزب الله لبنان حضور دارند و این حمله با حملات هوایی ارتش روسیه حمایت می شود. در همین حال سرانجام امروز خبرگزاری دانشجویان ایسنا از پیدا شدن جسد قزنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در لبنان خبر داد. این مقام دولتی جمهوری اسلامی در جریان مناسک حج در منا ناپدید شده بود، ولی خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع موثق خبر داد که جسد رکن‌آبادی بر اساس آزمایش دی ان ای شناسایی شده است. برخی از مقامات جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس پیشتر از احتمال زنده بودن رکن‌آبادی خبر می‌دادند و حتی علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به نقل از مقامات وزارت خارجه و سازمان حج و زیارت اعلام کرد که رکن‌آبادی در جریان حادثه منا زنده مانده و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده و پس از آن ناپدید شده است. و جالب تر این که مرتضی آقا تهرانی نماینده مجلس نیز طی سخنانی ادعا کرد که رکن‌آبادی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در بیروت زنده است و توسط اسرائیلی ها رموده شده است. در همین حال دولت اسلامی موسوم به داعش امروز با صدور بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به خود منتشر کرد مسئولیت انفجار روز سه‌شنبه دیروز در تونس را بر عهده گرفت و گفت این عملیات توسط ابو عبدالله از تونسی و با استفاده از یک کمربند انفجاری صورت گرفته است و این اقدام تروریستی دست کم 12 تن از اعضای گارد ریاست جمهوری تونس را در اتوبوس حامل خود قربانی کرد. نفر 13 که جسدش از کف خیابان جمع آوری شده هنوز شناسایی نشده است و گفته می شود که این جسد ممکن است متعلق به همان تروریست انتحاری باشد. و سرانجام که محمد نوریزاد فعال مدنی که روز دوشنبه در نزدیکی خانه‌اش دستگیر شده بود ساعتی بعد آزاد شد. وی در صفحه فیسبوک خود نوشته است میان ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران برای بازداشت و حبس چند ساعته او رقابت و اختلافاتی بروز کرده بود. نوریزاد در گزارش خود می‌نویسد قبل از رسیدن به تظاهرات در برابر ساختمان دفتر لاستیک دنا و در برابر منزلش بازداشت شد و در حوالی نیمه شب 3 آذر ماه آزاد شده است. محمد نوریزاد در مصاحبه خود با یک سایت خبری به نام سایت خبرنگاری جرم نیست گفت نخست توسط ماموران سپاه بازداشت می‌شود، اما ماموران وزارت اطلاعات با تعقیب خودروی سپاه پاسداران و سرانجام با کشیدن اسلحه موفق به توقف خودروی سپاه می شوند و سپس به اتومبیل وزارت اطلاعات منتقل می شود. به در مورد رویارویی سپاه و وزارت اطلاعات گفت مرا ربودند، اطلاعات مرا از چنگ سپاه در آورد، ولی همانطور که حرکت می کردیم ماشین سپاه ما را تعقیب می کرد. چند تا ورود ممنوع رفتیم چون می خواستند خودروی سپاه را جا بگذارند. در ماشین که بودیم یکی از آنها میگفت تیر بزنیم به چرخشان. وضع عجیب و وحشتناکی بود. طبق ادعای نوریزاد تعقیب و گریز و کشمکش میان دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی ادامه یافت، اما سرانجام ماموران سپاه موفق میشوند که او را از شنگ ماموران وزارت اطلاعات بدرآورند. فی افسود زور سپاه بیشتر بود، من را از ماشین اطلاعات بیرون کشیدند و سوار ماشین سپاه کردند. به گفته نوریزاد او سپس با چشمان بسته به مکان نامعلومی منتقل شده و ماموران اطلاعات سپاه سرانجام در حوالی نیمه شب او را آزاد کردند.